أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در بررسی مبنای خطاب قانونی مرحوم امام خمینی بودش. خب، مبنای ایشون رو تقریب و توضیح دادیم. خلاصه مبنای مرحوم امام این شد که ایشون میگن ما در شریعت، در احکام، یک خطاب قانونی بیشتر نداریم. این خطاب قانونی جعل قانونه، برای همگان تکلیف رو فعلی میکنه، انحلال خبری نیست. اینطوری نیست که خطاب و حکم به تعداد مکلفین منحل بشه که تک تک افراد حکم و خطاب داشته باشن، بلکه افراد و مکلفین از باب مصادیق عناوین میرن تکالیف رو انجام میدن. من چون مصداق ناس هستم، میرم تکالیفی که برای عنوان ناس آمده در شریعت رو چکار میکنم انجام میدم. من چون مصداق عنوان مسلمان هستم، میرم تکالیفی که برای مسلمان در شریعت آمده رو انجام میدم. پس ایشون میگه احکام به عناوین تعلق میگیره، عناوین کلیه. از عنوان به معنونات احکام سرایت نمیکنه. پس چرا مردم میرن احکام و تکالیف و اوامر و نواهی رو انجام میدن؟ از باب اینکه خودشون رو مصداق عناوین میبینن. خب ما شروع کردیم اولا اشکالاتی بر مبنای خطابات قانونیه از طرف مشهور وارد میکنیم. اشکال اول این بودش که سوال ما از مرحوم امام اینه که شما که میفرمایید عناوین متعلق تکالیف هستن، شما که میفرمایید اوامر به عناوین تعلق میگیره. به عنوان صلات مولا امر کرده، از عنوان شرب خم مولا نهی کرده، این عناوین به ماهیه یا عناوین به ماهیه مرعاتون و طریقون و مشیرون؟ این که بگن عناوین به ماهیهیه متعلق احکام، این که قابل التزام نیست، چون عنوان به ماهیهیه در ذهن موطنش، عنوان به ماهیهیه قابل انبعاث و بعث و تحریک نیست. پس لا محاله باید بگن این عناوین مرآتن، طریقن برای افراد و مصادیق مکلفین. اگر عناوین رو به ما این که فانیه در معنون میشه، به ما این که طریق برای رسیدن به مصادیق لحاظ بکنیم، یعنی تک تک مصادیق حکم بهشون تعلق میگیره، تک تک مصادیق خطاب بهشون تعلق میگیره، این لازمش انحلاله. یعنی حکم از عنوان منحل میشه به تعداد مصادیق، به تعداد مکلفین. پس اشکال اول ما این شدش که عناوین به ماهیهیه نمیتونن متعلق تکالیف قرار بگیرن. اگر من مکلف خودم و مصداق عنوان مسلمان میدونم، چجوری بحث و تحریک برای من ایجاد میشه؟ چون من میگم تکلیف به منم تعلق گرفته، یعنی من خودم رو مخاطب تکلیف میدونم که میرم انجام میدم، و الا تا من خودم رو مخاطب تکالیف ندونم که نمیرم چیکار بکنم، امتثال انجام بدم و اطاعت و عصیان انجام بدم. این اشکال اول بود که دیروز بیان کردم. اشکال دوم، سوال ما از مرحوم امام اینه که طبق مذهب عدلیه ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد. هر چیزی که مصلحت و ملاک داشته باشه حکم برش جعل میشه. خب پس احکام تابع مصالح و مفاسد. خب و پر واضحه که من اگر میرم نماز میخونم، نماز برای من ملاک مصلحت داره یا نداره؟ اگر نداشته باشه که من نمیرم نماز بخونم. پس من که میرم نماز میخونم، نماز برای من ملاک و مصلحت داره. زید که میره نماز میخونه، برای اونم ملاک و مصلحت داره. عمرو که میره نماز میخونه، برای اونم ملاک و مصلحت داره. و الا اگر ملاک و مصلحت نداشته باشه نمازهای مردم، که کسی نمیره نماز بخونه. پس هر فرد و مساقی به نظر ما چی داره؟ ملاک و مصلحت داره. اگر هر فرد و مساقی ملاک و مصلحت داره، از اون بر ما میگیم احکام تابع مصالحه. پس باید نماز منم حکم داشته باشه، خطاب داشته باشه، چون ملاک و مصلحت داره. نماز زیدم بعد چی داشته باشه؟ حکم و خطاب شامل اونم بشه، چون اونم ملاک و مصلحت داره. پس چی؟ بعد اونم حرفش دیگه، یعنی همه افراد و مصادیق بعدشون ملاک و مصلحت داره، منتها اون ملاک و مصلحتش به فعلیت نمیرسه، چون این مانعی مثلا وجود داره مانع مثلا اسیان یا مانع کفر اونا وجود داره، ولی ما خب میگیم تک تک افراد که میرن امتثال رو انجام میدن ملاک داره. اگر ملاک داره بعد ما میگیم چی؟ حکم داشته باشه. و الا معنا نداره. مرحوم امام شما میفرمایه اون چیزی که حکم بهش تعلق گرفته عناوینه. خب ما سوالمون اینه که آیا عناوین ملاک دارن، مصلحت دارن، مفتره دارن، یا مصادیقی که ملاک و مصلحت و مفتره داره؟ شرب خمر خارجی مفتره داره یا عنوان خمر مفتره داره؟ اگر میگی شرب خمر خارجی مفتره داره، پس باید خطابم داشته باشه. پس ما چون احکام رو تابع ملاک ها، مصالح و مفاسد میدونیم، میگیم هر جایی ملاک باشه تکلیف و خطاب و حکم هست. جایی که ملاک نباشه معنا نداره که حکم و خطاب و مصلحت باشه. لازمه حرف شما چیه؟ که ملاک ها قائم به افراد و مصادیقن، ولی افراد و مصادیق تکلیف و خطاب ندارن. اونی که تکلیف و خطاب داره که عناوینن، اون اصلا ملاک و مصلحت نداره. این نمیشه با هم دیگه جمع نمیشه. این پس یک امر، ملاک و مصلحت شما چیکار میکنه. مسئله دوم داخل همین اشکال گنجاندیم اینه که اطاعت و استیان شما چیکار میکنیم. ما میگیم این بنده که میره نماز میخونه با این چیکار کرده؟ اطاعت کرده. زید که نماز نخونده چیکار کرده؟ استیان کرده. خب اطاعت و استیان کی معنا پیدا میکنه؟ تعریف بکنین اطاعت چیه، استیان چیه؟ اطاعت یعنی تکلیفی که متوجه منه اگه انجامش بدم میگم تو اطاعت کردی. افسیان یعنی چی؟ یعنی تکلیفی که متوجه توی انجامش ندی میگن چیکار کردی؟ افسیان کردی. اگر منی که نماز میخونم به من میگن مطیع، زیدی که نماز نمیخونه بهش میگن عاصی، فرع چیه اطاعت و افسیان؟ فرع اینه که خطاب و تکلیف متوجه من شده باشه که من اگه انجامش بدم میگن اطاعت کردی، اگه انجامش ندن میگن افسیان کردی. پس این که ما به بنده ها میگیم شما عبد مطیع هستی، شما عبد عاصی هستی، باید توش انحلال رو بپذیریم. یعنی احکام به مصادیق و افراد و مکلفین منحل شده، تکلیف و خطاب متوجه زید شده که ما به زید میگیم اما مطیعون و اما عاصن، و الا حق نداریم به زید بگیم مطیع عاصی. چرا حق نداریم طبق مبنای امام به زید بگیم؟ چون اصلا خطابی متوجهش نشده که بگیم زید آیه خطاب و تکلیف رو انجام داده که بشه مطیع، یا خطاب و تکلیف رو انجام نداده که بشه عاصی. پس اینم دو تا، پس اشکال دوم خودش دو تا اشکال شد. مسئله ملاک و مصالح و مفاسد ما میگیم قیام داره به افراد و مصادیق. اگه افراد و مصادیق ملاک و مصلحت داره، پس بر افراد و مصادیق هم چی داشته باشه؟ حکم و خطاب داشته باشه. مسئله بعدی مسئله اطاعت و اسیان. اطاعت و اسیانی که ما به بنده ها نسبت میدیم، فرع اینه که خطاب و تکلیف متوجه بنده ها بشه. اشکال سوم اینه که یک جمله‌ای در کلمات مرحوم امام زیاد تکرار شده بود. امام می‌فرمودن خطاب واحده، مخاطب کثیره، و خطاب انحلال به افراد و مصادیق پیدا نمیکنه. با این حال امام یک جمله کلیدیشون این بود، میفرمودن این خطاب قانونی بر همگان حجت است. امام میگن این خطاب قانونی بر همگان چی؟ حجت. ها میگه تکلیف بر همگان فعلی میشه. امام دیروز هم عبارتشون رو خوندیم، یعنی عالم، عاجز، قادر، غیر قادر، محل ابتلا، خارج از محل ابتلا، عاصی، غیر عاصی، کافر، مسلمان. امام میفرمودن خطاب قانونی بر همگان تکلیف و فعلی میکنه و حجته. ما این کلمه حجت رو میخواییم بهش اشاره کنیم. مثلا عبارت امام بخونیم اینجا، یک عبارت دیگه آوردم اینجا، ان اورید من الانحلال. امام میفرمان اگر شما میگه تکلیف منحل میشه، کون و کل مکلفن مخصوصاً به خطاب خاص و تکلیف مستقل که متوجهن علی فهو ضروری البطلان. بلکه امام چی میفهمن؟ میگن انحلال خبری نیست، بل هذا الخطاب الوحدانی، همین خطاب واحد قانونی، یکون حجتاً علی کل مکلفه، همین یک خطاب بر همه حجته. من غیر انشاء تکالیف مستقله او توجه خطابات عدیده، بدون این که ما تکالیف متعدد و خطابات متعدد داشته باشیم. پس امام میگن همین خطاب قانونی بر همه چیه؟ حجته. کلمه حجت میه، حجت یعنی چی؟ حجت رو ما در اصول معنا کردیم، میگه یادتون باشه حجت لغوی داشتیم، منطقی داشتیم و اصولی داشتیم دیگه. در لغت حجت یعنی ما یحتج به العبد علی المولا و یحتج المولا به علی العبد. حجت اصولی هم معنا میکنیم، معانی مختلفی شده. اونی که معروفه میگن حجت اصولی یعنی منجزون و معذرون. خب شمای امام که میفرمایین خطاب قانونی حجت است بر همه، حجت اصولی یعنی بر همه منجد است و معذر. خب کی میگه حاکم در باب حجیت چیه؟ عقل دیگه. عقل میگه آقا این خطاب بر همگان منجد است و معذر. ما به شما میگیم منجد و معذر رو معنا بکنی یعنی چی؟ منجدیت یعنی این که مکلف تکلیفی که متوجه شده رو اگر بره انجام بده از باب، حالا چرا مکلف میره تکلیف انجام میده؟ از باب شکر منعمه، از باب حق و تائه، از باب اطاعت. مکلف اگر تکلیفی که متوجه شده رو بره انجام بده، میگه این تکلیف برش چیه؟ منجز شده، تکلیف آمده، مکلف هم رفته انجام داده. و اگر، یعنی اگر این تکلیف مطابق با واقع در بیاد، این تکلیف میشه منجز و منجز و مثبت تکلیف برای مکلف. و اگر اون تکلیفی که به مکلف رسید، مکلف هم رفت انجام داد ولی در واقع اون تکلیف تو لوح محفوظ وجود نداشت، میگیم مکلف چیه؟ معذوره. پس منجزیت و معذوریت رو چجوری معنا میکنیم؟ میگیم مکلف اگر تکلیفی که بهش رسیده رو انجام بده یا تکلیفی که بهش رسیده رو انجام نده. پس حجیت فرع اینه که تکلیف به مکلف برسه. ما زمانی میتونیم بگیم این تکلیف بر مکلف حجته که چی؟ عقل کی میگه تکلیف بر مکلف حجته؟ موقعی که تکلیف متوجه مکلف بشه. اگر شما میگه تکالیف رفته رو عناوین، تکلیفی که رو عنوان رفته چجوری بر مکلف این حجت باشه؟ حجت یعنی خطاب متوجه من بشه، من برم انجامش بدم، میشه منجز. اگر برخلاف واقع در آمد این خطاب بشه معذر. اگر خطابی متوجه من مکلف نیست، که شما تأکید میکنی خطاب و تکلیف متوجه مکلف نیست، پس حجیت به چه معنایه؟ اگر من تکلیف ندارم، اگر خطاب متوجه من نیست، پس این خطاب چگونه میخواد بر من حجت باشه تا بعدش بر من چی بیاره؟ منجزیت و معذوریت بیاره. ما میگیم این معنا نداره، باید قائل به انحلال بشیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم تکلیف متوجه شمای مکلف شده، لذا میگم این تکلیف بر شما حجت است. یعنی چی حجت است؟ یعنی بر شما منجت است و معذر است. اما اگر تکلیف متوجه من نشه، تکلیف فقط رو عنوان بره، به مکلفین سرایت نکنه، به مصادیق انحلال پیدا نکنه، اصلا منجزیت و معذریت معنا نداره. پس این هم اشکال سومیه که به مرحوم امام وارده. پس زمانی عقل حکم میکنه که ان هذا تکلیف حجتون علی المکلف، که تکلیف متوجه مکلفم بشه، خطاب متوجه مکلفم بشه. خب ما سه تا اشکال کردیم از طرف مشهور به مرحوم امام. حالا میخوایم برگردیم وجوه حلی و نقضی مرحوم امام رو جواب بدیم. خب امام چند تا وجه برای مبنای خودش رو ذکر کرده بود؟ سه تا وجه حلی، شش تا وجه نقضی. ما از همه اینا باید جواب بدیم. خب بریم سراغ وجوه حلی ایشون. وجه حلی ایشون یکیشون چی بود؟ سیره عقلا. ایشون میفهمن در قوانین عرفیه و عقلایی عقلا چجوری جعل قانون میکنن؟ یک قانون رو جعل میکنن تو مجلس شورای اسلامی، این قانون دیگه برای همگان تکلیف میاره، فعلی میاره. قوانین عرفیه اینه. خب ما همینجا هم همینو میگیم، میگه مشهورم میگن آقا یک خطاب جعل شده، یک قانون جعل شده، ولی همین یک قانون انحلال پیدا میکنه برای همه مردم. پس ما ادعامون اینه که در قوانین عقلیه و عرفیه هم انحلال وجود داره. یک قانون جعل میکنه قانون گذار، ولی همین یک قانون منحل میشود به همه مردم. لذا از تک تک مردم که سوال بکنین چی میگن؟ میگن ما خودمون رو مخاطب این قانون میبینیم، این قانون شامل من میشه؟ میگن این قانون شامل رفیقم نمیشه. یعنی انحلال دیگه، که من که شرایط این قانون رو دارم، این قانون شامل من میشه؟ دیگری که شرایط قانون نداره میگه قانون شامل من. همین که قانون شامل یکی میگه میشه، شامل یکی نمیشه، یعنی انحلال. یعنی تکلیف بر بعد یا فعلی میشه، بر بعد یا فعلی. پس ما میگیم در قوانین عالم هم، در قوانین رایج در عرف و قلام همینه، یک قانون جعل میشه، ولی همین یک قانون انحلال پیدا میکنه به افراد. اونایی که شرایط داشته باشن قانون برایشون فعلی میشه، اونایی که شرایط نداشته باشن قانون برایشون فعلی نمیشه. پس ما هم قبول داریم یک قانونه، ولی همین یک قانون ما میگیم تو دلش چی خوابیده؟ انحلال خوابیده. اینطوری نیست که یک قانون توی قانون بمونه تو موزه مجلس. نه، همین یک قانون منحل میشه به تعداد افرادی که شرایط این قانون رو. خب ما میگیم نه، این یک قانون منحل میشه. منحل که بشه ممکنه برای بعد یا فعلی بشه، برای بعد یا فعلی اصلا نشه. امام هم میگن این قانون که رفت تو مجلس اعلام شد بر همگان فعلی شده، ما این قبول نداریم. امام اصلا شروط عامه تکلیف رو قبول ندارن اصلا، میگن تکلیف اصلا شرطی نداره، فعلیتش عقل و بلوغ و قدرت شرط نیست. ما میگیم نه، اینا شرطه. لذا تکلیف ممکنه بر من فعلی بشه این قانون، بر دیگری این قانون فعلی نشه. انحلال اینه دیگه، میگه هر تک تک افراد متوجه قانونن، تک تک افراد مخاطب قانونن. لذا باید ببینیم من شرایط دارم که قانون شاملم بشه، اون دیگری عقل و بلوغ و قدرت نداره، قانون شاملش نمیشه. پس این وجه اولش. وجه دوم ایشون وجدان بود. وجدان چی میگه؟ ایشون گفتن وجدانن شما قانون گذار، شما میخوای برید جعل قانون بکنی، یه قانونی که افراد زیادی رو شامل بشه، چیکار میکنی؟ میری به تک تکشون قانون رو اعلام میکنی، یا میشینی این قانون رو توی یک فضای عمومی برای همه چیکار میکنی؟ جعل میکنی. وجدانن اگه کسی بخواد قانون گذاری بکنه، یه قانونی که افراد زیادی رو شامل بشه، یه قانون بیشتر جعل نمیکنه. خب میگه ما هم با شما موافقی، ما هم میگیم قانون گذار یه قانون جعل کرده، یه خطاب جعل کرده، ولی ما میگیم مجعول منشع متعدد میشه. انحلال یعنی چی؟ یعنی با اینکه خطاب واحده، با اینکه جعل یکیه، ولی مجعول متعدد میشه به تعداد افرادی که شرایط این قانون رو دارن. ما میگیم این قانون متعدد میشه. یعنی من که یه قانون جعل میکنم، فردا میرم تو جامعه میگم 10 نفر میگن آره قانون جعلی شامل حال ما شد، اون میگه نه این قانون شامل حال من نشد. این چیز عرفیه دیگه. مثلا این قانون سربازی که میاد، نمیدونم قانون نمیدونم افزایش حقوق، قانون کسر حقوق، اینا که میاد تو جامعه، اون میگه من قانون شاملم من شد، اون میگه قانون شامل من. این یعنی انحلال دیگه. یعنی این قانون واحد منحل میشه به تعداد افرادی که واجد شرایطن. لذا یکی میگه من قانون شاملم میشه، یعنی چی؟ یعنی قانون متوجه منم هست. اون دیگری میگه قانون شامل من نمیشه، یعنی این قانون متوجه من نیست. پس ما هم قبول داریم که وجدانن یک خطابه، ولی ما میگیم این خطاب واحد متعدد میشود به لحاظ مجعول و منشع، انحلال میپذیره. ولی امام میگه نه، انحلال نمیپذیره.
فعلیت
نمیاره
براش مشکوه. امام میگه فعلیت میاره، عذر داره
در اون ادون برش که نگاه میکنی. اما ادون بر امام روی این حرف خودشون محکم هستن که میگن احکام از عناوین به مصادیق سرایت نمیکنه، مصادیق مخاطب خطاب میگن نیستن. ما میگم چرا؟ مصادیق تک تکشون میگه من مخاطب قانون هستم، اون میگه من مخاطب قانون نیستم. امام میگه اصلا احکام رفته رو عناوین، بعد عناوین به معاملان سرایت نمیکنه. ما میگیم مصادیق و مکلفین مخاطب قانونن، امام میگه نه، مصادیق اصلا مخاطب قانون نیستن. ما میگیم چون مخاطب قانونن، پس بعد شروط تکلیف باشه در من تا من مخاطب قرار بگیرم. امام میگه چون هیچ کی مخاطب نیست، اصلا شروط تکلیف لازم نیستش. لذا امام میگن حکم بر همگان چیه؟ فعلیه. میگن قدرت شرط تکلیف نیستش. خب وجه دیگه امام چی بود؟ حصول غرض بود. خب اونم همین جواب ما میدیم باز دیگه. قرض امام فرمودن با چی حاصل میشه اگر کسی بخواد یه قانون عمومی برای افراد مختلف جعل بکنه، یا بره به تک تکشون قانون رو ابلاغ بکنه صد تا جعل انجام بده، یا یک جعل عام عمومی قرار بده. قرض گفت امام فرمود چون با یک جعل حاصل میشه، یک جعل خطاب قانونی، دیگه نیازی به تعدد جعل و خطاب نیست. میگه ما هم با شما موافقی، ما هم میگیم قانونگذار دیروز در جزوه آخرش بودش دیگه، قانونگذار که دستگاه جاعله که نداره بشینه هی قانون جعل بکنه، قانونگذار یه خطاب جعل میکنه، منتها این خطابش مخاطب به عنوانیه که این عنوان مرآت است و آینه است و مشیره است، این سر از انحلال در میاره. همین یک خطاب شامل هزاران نفر میشه، منحل میشود همین یک خطاب به هزاران نفر. پس یک خطاب واحد بیشتر نداریم، یک جعل بیشتر نداریم، ولی مجعول متعدد است، منشع متعدد است. پس ما این سه تا بچه حلیه ما همشو قبول داریم. ما هم میگیم وجدانن سیره عقلا عرف حصول غرض اینه که یک خطاب جعل میشه، ولی ما میگیم یک خطاب منحل میشه به خطابات متعدده، امام میگه یک خطاب منحل به خطابات متعدده نمیشه. اما وجوه نقضی امام، وجوه نقضی امام، 6 تا نقض امام بر مشهور وارد کرد، ما این 6 تا نقض جواب بدیم. خب یک نقض امام به مشهور مال احکام وضعیه بود. امام چی میفرمود؟ میفرمود اگر شما در احکام تکلیفی قائل به انحلال هستید مشهور، باید در احکام وضعی هم قائل به انحلال بشین. در احکام وضعی قائل به انحلال بشین چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این ظرفه برای من نجسه، برای شما که محل ابتلا نیست نجس، این ظرفه برای ما قومی ها نجسه، ولی برای کسی که در تهران نجس، یه ظرفه توش خون افتاده برای قوم نجسه، برای تهران نجس نیست. میشد احکام وضعی نسبی، و این گفتم یلزم تأسیس فقه جدید. آقا ظرفه که خون افتاده نجسه دیگه، معنا نداره که برای یکی نجس باشه برای دیگری نجس نباشه. خب ما از این اشکال مرحوم امام جواب میدیم. خب تفاوت حکم تکلیفی و وضعی چیه؟ حکم تکلیفی رو که ما تعریف میکنیم، نه نه اون تفاوت انشاء و اخبار، تفاوت حکم تکلیفی و وضعی چی؟ نه تفاوتش اصلا تفاوت ماهوی حکم تکلیفی و وضعی چی؟ حکم تکلیفی حکمیه که مخاطب و مورد خطاب مکلفین قرار میگیره، باید و نباید، بکن و نکن داره، شارع میگه بکن یا نکن، انجام بده یا انجام نده. حالا انجام بدم حتما انجام بدم، خوب انجام بدم حتما انجام ندم، خوب انجام ندم یا فرقی نمیکنه انجام داره یا ندادن. پس در احکام تکلیفیه خطاب هستش، تکلیف هستش، مخاطب داریم، به مخاطب میگیم باید یا نباید، انجام بده یا نده، بکن یا نکن. لذا حکم تکلیفی تقسیم میشد به احکام خمسه وجوب و حرمت و استحباب و اینا. حکم وضعی اما اصلا درش باید و نباید و بکن و نکن وجود، یه ارتباط خاصیه یا بین انسان و اشیا، یا بین انسان و انسان دیگر، یا بین اشیا در خارج، یه ارتباط خاصیه، ملکیت، ارتباط من با این کاغذه، ارتباط من با این کتاب میشه ملکیت. حالا ملکیت رو چیکار کنم؟ بکنم یا نکنم؟ انجام بدم یا ندم؟ معنا نداره اصلا، اصلا انجام دادن ندادن تکلیف معنا نداره. زوجیت بین یک موضوع و مکلف، بین دو موضوع با هم دیگه، یا بین یک مکلف و مکلف دیگه. زوجیت حکم وضعی، ارتباط من با یک نفر مکلف دیگه میشه زوجیت. حریت، عبدیت، بینونت، نجاست، ملکیت، شرطیت، جزئیت، طهارت، اینا همه احکام وضعی. احکام وضعی دیگه توش بکن و نکن و باید و نباید و اینا وجود نداره. خب همین باعث میشه که انحلال هر شیعی به حسب خودش بشه. ما در احکام تکلیفیه که قائل به انحلال هستیم، انحلال به حسب چی میگیم؟ به حسب افراد. یعنی میگم مولا که میگه صلات و واجبتون، خود صلات حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی به مکلفینه، به تعداد مکلفین نماز چی میشه؟ واجب میشه. الخمرا حرامه، حکم تکلیفی حرمته، به تعداد مکلفین حرام میشه. اما احکام وضعی ما قائل به انحلالیم، منتها انحلالش به حسب چیه؟ نه به حسب مکلفین، که بگیم بر تو نجفه بر دیگری نجف، چون اصلا خطاب وجود نداره در حکم وضعی، تکلیف وجود نداره در احکام وضعی. اگر قائل به انحلال بشیم به تعداد موضوعات، به افراد موضوعات، یعنی چی؟ یعنی میگم اگر عدم و نجسان انحلالش، یعنی چی؟ عدم و نجسان یعنی این ظرف خونم نجسه، اونم نجسه، اونم نجسه، اونم نجسه، اونم نجسه، اونم نجسه. یعنی هر چقدر ما ظرف خون داریم، اگر 100 تا ظرف دم داریم در اینجا، هر 100 تایش میشه چی؟ نجس. مولا یک عدم و نجسان گفته، ولی عدم و نجسان مولا منحل شد به تعداد موضوعات، نه اینکه عدم و نجسان برای من نجس باشه برای دیگری نجس. افراد و مکلفین در کار نیستن که شما بگی عدم و نجسان برای منی که کنارشم نجس باشه برای دیگری که محل ابتلاش نیست نجس. نه، عدم و نجسان که منحل میشه به تعداد چی منحل میشه؟ به تعداد موضوعات منحل میشه. لذا هر چقدر ظرف خون داشته باشیم نجس میشه، اما ظرفی که دم درش نباشه دیگه. اونجا میگفتیم شرایط چیه که یک برای کی منحل بشه یا نشه، اونجا میگفتیم شرایط تکلیف باید باشه، عقل و بلوغ و قدرت. اینجا چه شرایطی باید باشه؟ شرط موضوع، یعنی باید موضوع دم داشته باشه. لذا موضوعی که دم داشته باشه نجاست درش بار میشه، اون ظرفی که دم نداشته باشه نجاست درش بار. انحلال به حسب موضوعاته، پس این اشکال وارد نیست. هیچ کسی قائل نیستش که ظرفی که در هنده برای من نجس نباشه برای کسی که در هنده نجس باشه. نه، ظرف اگر نجسه نجسون، ظرف نجسون، اون ظرفی که دمه نجسون، هیچ کی قائل به. پس انحلال هم در احکام تکلیفیه هم در احکام بدعیه هست، منتها انحلال و کل شیئن به حسب خودش. انحلال در احکام تکلیفیه چون حکم تکلیف مخاطبش مکلفینه، به تعداد مکلفین حکم منحل میشه. انحلال در احکام بدعیه به حسب همون موضوع، به حسب همون موضوع چی میشه؟ انحلال صورت میگیره. ملکیت، نجاست، طهارت، الماء و طاهرون، الماء و طاهرون منحل میشه به تعداد چی منحل میشه؟ هر چقدر ظرف آبه همه الماء و چی میشه؟ اصلا مکلفین دخالتی در احکام وضعیه ندارن، پس این نقض ایشون و احکام وضعی وارد نیست. الباقی 5 تا نقض دیگه مونده انشالله مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.